سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را وقاب پیکار پیش میبرند. در آغاز چند خبر فشرده. یک مقام محلی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که به تازگی یک مورد دیگر بیماری فلج کودکان در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار در شرق افغانستان ثبت شده. سید کمالشاه رئیس روابط عامه برنامه محو فلج کودکان در صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یونیسف امروز بر رادیو آزادی گفت که چند روز پیش یک مورد دیگر در ولسوالی بتیکوت ننگرهار ثبت شده بود.
ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر ویروس بیماری فلج اطفال در حوزه شرق کشور در حال انتشار بود و این به ما نشان میداد که ویروس فلج اطفال در این حوزه موجود است. این بسیار یک خطر جدی به اطفال حوزه شرق کشور و دیگر مناطق بود.
از سوی دیگر قرار است فردا دور دیگر برنامه تطبیق واکسین پولیو در افغانستان آغاز شود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که ویروس فلج کودکان در آنها به صورت کامل محو نشده. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان از رسیدن بسته دیگر 40 میلیون دلاری کمک‌های بشردوستانه به کابل خبر می‌دهد. این بانک امروز در توییتر گفت که پول منتقل شده به یکی از بانک‌های تجارتی کابل سپرده شد. در افغانستان بانک روز چهارشنبه هفته گذشته نیز از رسیدن 40 میلیون دلار به کابل و سپردن آن به یک بانک تجارتی خبر داده بود. نیروی بحری و اداره مبارزه با مواد مخدر هند نزدیک 2500 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرده که گفته می شود از افغانستان منتقل شده است. رسانه های هندی می گویند که مواد مخدر روز شنبه در قایق در سواحل ایالت کرلا کشف و ضبط شد. مقام های اداره مبارزه با مواد مخدر هند در یک نشست خبری گفتند که در یک سال گذشته این سومین عملیات بزرگ علیه قاچاق مواد مخدر افغانستان در هند به شمار می روند. رایدهی شهروندان ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی کشورشان ادامه دارند. انتخابات امروز در تاریخ 100 ساله ترکیه معاصر خیلی با اهمیت تلقی می شود. این انتخابات به خاطر مهم و با اهمیت است که می تواند در نتیجه آن به حاکمیت 20 ساله رئیس جمهور رجب طیب اردوغان پایان دهد و مسیر اقتدارگرایانه حکومت او را متوقف کند. رایدهندگان در این انتخابات نه تنها تصمیم خواهند گرفت که چه کسی ترکیه را رهبری کند، بلکه نحوه اداره، مسیر اقتصاد و سیاست خارجی آن را نیز تعیین خواهند کرد. نظرسنجی های غیر قابل پیش بینی برتری اندک رقیب اصلی اردوغان کمال قلیچدار اوغلو را نشان می‌دهد. او رهبری ائتلاف متشکل از 6 حزب مخالف را به عهده دارد. ترکیه 85 میلیون جمعیت دارد و عضو پیمان ناتو است. و 13 تن در حمله گروگانگیری در یک پناهگاه امنیتی پاکستان کشته شدند. اردوی پاکستان امروز گفت که این افراد در نبرد شبانه میان نیروهای شبه نظامی پاکستان و جنگجویان تندرو در نتیجه یک تهاجم برای قرارگاه مرزی آن کشور کشته شدند. اردو گفته که جنگجویان مسلح به قرارگاه نیروهای مرزی در مسلم‌باغ در ایالت بلوچستان حمله کردند و 3 خانواده را در یک ساختمان رهایشی گروگان گرفتند. اداره روابط عمومی اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که نبرد از عصر جمعه تا صبح شنبه ادامه داشت و عملیات پیچیده پاکسازی شامل عملیات نجات گروگانان هم بود. هیچ گروهی تا اکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما گروه های جدایی طلب بلوچ از چندین دهه به این سوال حکومت پاکستان در بلوچستان مبارزه می کنند. طالبان پاکستانی نیز در این منطقه فعال هستند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه گفتگوی وزیران خارجه امریکا و قطر واشنگتن از دوحه به خاطر نقشش در افغانستان سپاسگزاری کرد. قطر آیا تامین کننده منافع غرب در افغانستان است؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه مسائل سیاسی.
قطر کشور است که منافع امریکا را در منطقه و در افغانستان نگهداری میکنه.
رای دهی در انتخابات ترکیه ادامه دارد. سرنوشت رئیس جمهور آینده با رای امروز تعیین خواهد شد. دومین واقعه مثبت پولیو در سال 2023 در افغانستان ثبت شد. شریخ افغانستان از خوراکهای بی‌نظیر است که شاید هر کی آن را دوست دارند.
فعلا در ولسوالی خوگیانی با استفاده از برف طبیعی سپینقر، شاله، فالوده و شریخ مشهور تهیه می شود.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. چند تا پیام از شنونده ها.
فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم. مستاد هیچ چی خود ما نمیشه.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 56 دقیقه به وقت افغانستان شد. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. می پردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا از کمک ها و همکاری های قطر برای افغانستان استقبال کرده. بلینکن این را در تماس تلفنی با همتای قطریش محمد بن عبدالرحمن السونی گفته است. این تماس تلفنی پس از سفر صدر اعظم و وزیر خارجه قطر به کندهار صورت گرفت، دیداری که در آن رئیس الوزرای حکومت طالبان از هیئت قطری خواست که در تقویت اعتماد میان طالبان و جامعه جهانی نقش بیشتر داشته باشد. جزئیاتش در این گزارش.
پس از سفر محمد بن عبدالرحمن السانی وزیر خارجه قطر به کندهار و درخواست طالبان برای تقویت روابط با جهان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتای قطریش گفتگوی تلفنی کرده است. وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز شنبه با نشر اعلامیه نوشته است در این تماس تلفنی آنتونی بلینکن از کمک و همکاری مستمر قطر با افغانستان استقبال کرده است. وزارت خارجه قطر نیز ناوقت روز شنبه با نشر اعلامیه نوشته است هر دو جانب در مورد پیشرفت‌های اخیر در افغانستان با هم گفتگو کردند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. قطر نقش تسهیل کننده را در روند مذاکرات صلح دوحه و روابط میان ایالات متحده آمریکا و طالبان را ایفا کرده و می‌کند. در کنار این، از سال 1392 خورشیدی به این سو قطر میزبان دفتر سیاسی طالبان است و قطر یکی از کشورهایی است که روابط بسیار نزدیک با طالبان دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در حال با محمد بن عبدالرحمن السانی همتای قطریش در مورد افغانستان صحبت میکند که در 12 می وزیر خارجه قطر در یک سفر از قبل اعلام ناشده به افغانستان رفت. پس از این سفر وزارت خارجه قطر گفت در جریان این سفر روی راه‌های گفتگو صورت گرفت که چگونه مشکلات اقتصادی و بشری افغان‌ها کاهش یافته می‌تواند. اما خواست رئیس الوزرای طالبان پس از دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر این بود که این کشور در تقویت روابط میان جامعه جهانی و طالبان نقش مهم ایفا کند. مقام‌های طالبان در حال خواستار تقویت روابط و تعامل با جهان هستند که از آنها انتقاد می‌شود که هیچ گام مثبتی برای تحکیم این روابط بر نداشته و برعکس محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده بر افغان‌ها به ویژه دختران و زنان را بر نداشتند. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که به علت آن حکومت کنونی طالبان به نقض حقوق بشری از سوی جامعه جهانی متهم شده و از آنها خواسته شده تا این محدودیت‌ها را فوراً بردارند. محمد اسحاق اتمر آگاه مسائل سیاسی می‌گوید در سفر وزیر خارجه قطر به کندهار نیست در مورد همین خواست‌ها گفتگو شده که طالبان باید آن را عملی کنند.
یک هدف سفر این بود که خواست جهانیان را نیز آنها با طالبان مطرح کنند تا طالبان هم موضعشان را نرم کنند و خواست جهانیان را قبول کنند.
از سوی هم فضل احمد معنوی وزیر عدلیه نظام جمهوری پیشین نیز در صفحه توییترش نوشته است مقام‌های بلندپایه سیاسی و استخباراتی قطر در جریان این سفر پیام‌های آمریکا و جهان را به طالبان رساندند و ادعا می‌کند که مهلت داده شده به پایان رسیده و طالبان به تعهداتشان به شمول قطع روابط با گروه‌های هراس‌افکن عمل نکردند. مسائل مهم اختلاف بین حکومت کنونی طالبان و جامعه جهانی، تامین حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان افغان، قطع روابط با گروه‌های هراس افغان و ایجاد یک حکومت همشمول است که طالبان آن را مسائل داخلی عنوان می‌کنند، اما جهان خواستار برآورده شدن این موارد ها است.
تماس تلفنی وزیران خارجه آمریکا و قطر که به افغانستان نیز تمرکز داشت. این تماس تلفنی پس از سفر صدر اعظم و وزیر خارجه قطر به کندهار و دیدارش با مقام‌های طالبان صورت می‌گیرد. در دیدار روز جمعه رئیس الوزرای حکومت طالبان از هیئت قطری خواست که در تقویت اعتمادسازی میان آنها و جامعه جهانی نقش بیشتری ایفا کند. مرسلین ارسلا در این مورد با اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که قطر چه نقش در مسائل افغانستان ایفا میکند.
قطر کشور است که منافع امریکا را در منطقه و در افغانستان نگهداری میکنه و نمایندگی دفتر طالبان در قطر است. یعنی یک کشور است که تمام مسائل مربوط به افغانستان از اونجا چینهایز میشه. به هر صورت سفر از اینا چند پیام را میرسانه. یکی که خود امریکایی ها آرزومند از این است که حکومت طالبان از دسترس از اینا خارج نباشه. یعنی به نحوی ارتباط امریکا و طالبان برقرار باشه. چی؟ یکی در رسانیدن کمک به افغانستان و دوی که افغانستان نمیمانه که منزوی شوه و افغانستان باید که شیوی داشته باشه که هم که کشورهای غربی و هم که کشورهای منطقه در تعامل خوب قرار بگیره. چون رئیس استخبارات قطر هم در این سفر همراهشان بود. من اینطور فکر میکنم که مسائل امنیتی هم ضروری است که مورد بحث قرار گرفته باشه و از طرف هم احتمالاً که بعضی تشویش‌هایی که امریکایی‌ها در مورد حکومت طالبان دارن او هم با طرف طالبان در این ملاقات مطرح شده باشه.
اطمر صاحب، طالبان به شمول به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی خواسته های از جهان دارن که بیشتر جامعه جهانی بالای از او بحث کرده در گذشته، اما جهان هم از طالبان خواسته ها و توقعات دارد. تا حال طالبان چقدر به این خواسته های جامعه جهانی توجه کرده و در برابر خواسته های خود افغان ها چقدر طالبان انعطاف نشان دادن؟
طالبان تانوز انعطاف نشان ندادن و انعطاف هم نشان نمیدن به خاطر از اینکه طالبان تحریک ایدئولوژیک است. ما فکر میکنم که فعلا بسیار زود خواهد بود اگه ما بگیم که اینا انعطاف نشان میدن، برای اینکه فشار لازم هنوز روی طالبان وارد نشده. دیگه ای که هم جامعه جهانی هم امریکا و هم مؤسسات بین المللی و به شمول ملل متحد همیشه به خواست طالبان انعطاف نشان دادن. اینا یعنی تو موضع سختگیرانه در مقابل طالبان نگرفتن که طالبان را مجبور به انعطاف بسازن. طالبان از فرصت به نفع خود بسیار استفاده کردن و طالبان تو فکر میکنن که همیشه باید دنیا خواستای ما را بپذیرد تا ای که ما خواستای دنیا را بپذیریم.
در دو سال اخیر ما شاهد از این بودیم که تمرکز جامعه جهانی بیشتر بر ارائه کمک های بشری به افغان ها و حق تعلیم و تحصیل دخترها بوده. خب در این اواخر دید و دیدهای مقام های خارجی با طالبان نشان دهنده چی است؟ جامعه جهانی در پی چی است و چه خواسته هایی از طالبان دارد؟
ما فکر میکنم قطری ها در پی از این هستن که رابطه طالبان را با دنیا خراب نکنند و خود امریکا هم در صدد از ایست که طالبان با گروه سخت گیرانه تر دیگه بدل نشوند و افغانستان منزوی ساخته نشوند و تا اینجا که فرصت برای گروه های افراطی و حراس افغان مساعد شوند. باورم ایست که اینا در یک تلاش هستند که رابطه دنیا با طالبان حفظ شوند و طالبان را به نحوه مشروعیت بتن که اینا از انزوا بیرون برن و طالبان هم مفکر میکنن باید از این موقعیت استفاده بکنن. ای که حکومت هم شمول میگن طالبان تا هنوز هم در تیم دو سال هم به اطور یک حکومت تن در ندادن و اصلا آماده پذیرفتن ای که یک مفکوره هم نیستن. تشویش کشورهای منطقه هم بر جای است.
اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حالا ساعت 5:15 به وقت افغانستان و 3:45 به وقت انقره است، جایی که رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه ادامه دارد. میلیون ها تن امروز در انتخابات اشتراک کردند و در نتیجه رئیس جمهور آینده و 600 تن از نماینده های پارلمان ترکیه را برمیگزینند. اگر هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری نتوانند آرای بیش از 50% را کسب کنند، انتخابات به دور دوم خواهد رفت. مقیم نائب جزئیات می‌دهد.
میلیون‌ها نفر در ترکیه برای انتخاب رئیس جمهور و اعضای مجلس این کشور امروز یکشنبه به پای صندوق‌های رای رفتند. نتایج این انتخابات نه تنها رئیس جمهور آینده کشور را تعیین می‌کند، بلکه ممکن است که تغییر بزرگی در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه به میان آورد. ترکیه با 85 میلیون نفوس عضو پیمان ناتو است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که کمال کلیچدارئوغلو رهبر ائتلاف 6 حزب مخالف، اندک از رجب طیب اردوغان رقیب اصلیش و رئیس جمهور فعلی ترکیه پیشی گرفته است. اگر هیچ نامزد 50% آرا را به دست نیاورد، دور بعدی انتخابات بین دو نامزد برتر در 28 ماه می برگزار خواهد شد. بیش از 64 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند که از این جمع 50.6% را زنان تشکیل می دهد. این دو نامزد پیشتاز دیروز در آخرین روز کمپاین انتخاباتیشان به دو منطقه جداگانه رفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از ظهر دیروز به مسجد آیه صوفیه رفته و نماز دیگر را در آنجا ادا کرد، اما کمال کلیچدارئوغلو با آرامگاه بنیانگذار ترکیه کمال اتاتورک رفت. مراکز رای از ساعت 8 صبح باز شده و تا ساعت 5 عصر باز خواهند بود. طبق قانون انتخابات ترکیه تا 9 شب اجازه نیست که در مورد نتایج اولیه انتخابات اظهار نظر شود. اواخر شب مشخص می شود که آیا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به مرحله بعدی می رود یا نه. کردهای ترکیه که بین 15 میلیون تا 20 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند، نقش عمده در انتخابات امروز دارند. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار می شود. پیروزی در مجلس نیز برای هر دو ائتلاف اهمیت بیشتر دارد. هر ائتلافی که 2/3 آرای مجلس را به دست آورد، حق اصلاح و تعدیل قانون اساسی را دارد. پارلمان ترکیه 600 کرسی دارد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان از ثبت دومین واقعه مثبت پولیو در سال 2023 در این کشور خبر می‌دهد. یک منبع در وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم ثبت دومین مورد مثبت پولیو را تایید کرده و گفته که کودک مبتلا به این بیماری 4 ساله و باشنده ولسوالی کوت ننگرهار است. نخستین مورد مثبت این بیماری در سال 2023 هفته گذشته در ولسوالی بتیکوت ننگرهار ثبت شده بود. بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
با اینکه قرار است فردا کمپاین فرعی واکسین پولیو در 23 ولایت افغانستان آغاز شود، دومین واقعه مثبت پولیو در سال 2023 در افغانستان به روز یکشنبه در ولایت ننگرهار به ثبت رسید. نخستین واقعه مثبت پولیو هم روز جمعه در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار به ثبت رسیده بود. کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه محو ویروس پولیوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، با تایید ثبت دو واقعه مثبت پولیو در ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که این موضوع خطر بزرگی است.
این در 3 روز اخیر دومین مورد پولیو است که در ولایت ننگرهار ثبت میشه. ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر ویروس بیماری فلج اطفال در حوزه شرق کشور در حال انتشار بود. از ولایت ننگرهار و کنر چندین نمونه محیطی مثبت آمده بود. خواست ما از مردم همی است که در کمپاین های پلان شده باید تمام اطفالی که عمرشان زیر 5 سال است واکسین نماید تا اونا از این بیماری حفاظت پیدا کند.
یک منبع در وزارت صحت عامه حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که دومین واقعه مثبت پولیو مربوط به یک کودک 4 ساله از روستای سپایی ولسوالی بتکوت ولایت نینگرهار است. به بیان این منبع این واقعه توسط شفاخانه پوهنتون ولایت نینگرهار شناسایی شده است. تلاش کردیم که با خانواده کودک مصاب شده به پولیو در ولسوالی بتکوت نینگرهار صحبت کنیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. یونیسف و وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفتند که کمپاینی که قرار است روز دوشنبه در 217 ولسوالی 23 ولایت افغانستان آغاز شود 6.4 میلیون کودک واکسین خواهند شد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت روز جمعه در اعلامیه گفته بود از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 18 واقعه مثبت محیطی پولیو در افغانستان ثبت شده که 15 واقعه آن در نینگرهار و 3 مورد دیگر در کنر ثبت شده است. پولیو یا فلج کودکان بیماری است که تداوی ندارد و تنها با واکسین قبل از سن 5 سالگی میتوان از ابتلا به آن جلوگیری کرد. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری اند که هنوز پولیو در آن محو نشده و این ویروس زندگی کودکان را در این کشورها تهدید میکند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اگر در تابستان در افغانستان بیرون می روید، حتما چشمتان به یکی از خوراکه های بی نظیر می خورد، شیر یخ. تا لحظات بعد در این مورد برایتان گزارش داریم، اما حالا نگاهی میکنیم به آنچه در رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. سید سمی عباس شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه ملیتری تایمز می نویسد در تابستان سال 2021 در حالی که واشنگتن تلاش داشت آخرین سرباز خود را از افغانستان خارج کند، وزارت دفاع آمریکا در این مورد یک سلسله سوال ها را مطرح کرده بود. به باور نشریه این سوال ها روی این موضوع می چرخیدند که چگونه مانع آن شوند که افغانستان به سالهای قبل از سپتامبر 2001 بر نگردد و مثل آن وقت به پرورشگاه تروریستان تبدیل نشود. مقامات اداره رئیس جمهور بایدن در آن وقت می گفتند که نظامیان آمریکا توان آن را دارند که از هوا گروه های تروریستی را سرکوب کنند. اما به نوشته نشریه ملیتری تایمز، در تقریبا 2 سال گذشته که قوای آمریکا افغانستان را ترک کردند، بعضی از مقامات نظامی آمریکا اکنون میگویند که آنها برای انجام چنین کار منابع کافی ندارند. نشریه از قول قمندان قوای مرکز آمریکا در منطقه جنرال الک کوریلا نوشته است که در ماه مارس در یک اجلاس استماعی کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا گفته بود طبق پیشبینی قماندانان و شاخه خراسان گروه داعش امکان پیدا کردن این توانایی را دارد که در ظرف 6 ماه بر منافع آمریکا و متحدان غربی آن خارج از افغانستان عملیات انجام بدهد، اما با گفته او سرزمین آمریکا در امان خواهد بود. ملیتری تایمز به حمله ماه جولای 2 سال قبل اشاره می کند که در نتیجه آن رهبر شبکه القاعده ایمن الزواهری در کابل کشته شد. نشریه به کشته شدن یک عضو مشکوک داعش توسط طالبان در افغانستان هم اشاره کرده که طراح حمله بر سربازان آمریکایی در وقت خروج آنها از افغانستان خوانده می شد. در این حمله 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان کشته شدند. نشریه افزاید در هیچ یک از این دو حمله نظامیان آمریکایی سهم نداشتند. به این معنا که یا ادعای قوای آمریکا در رابطه با ظرفیت حمله قوای هوایی درست است و یا این مسئولیت را به سیایی سپرده است. روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود یک موضوع اقتصادی افغانستان را مطرح کرده و در مورد تهدیدی که طوفان ملخ در چندین ولایت افغانستان ایجاد کرده مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز این مطلب آمده است که در سال جاری ملخ در یک زمان پیدا شده که موسم جمع‌آوری غله می باشد. با نوشته روزنامه این در حال است که فقر در افغانستان بیشتر شده و ده‌ها هزار طفل به سوی تغذیه دچار می باشند. ملخ‌ها به 8 ولایت افغانستان حمله کردند. اداره مواد خوراکی و زراعتی ملل متحد FAO در این مورد نگرانی عمیق ابراز کرده و نوشته است که هجوم ملخ ممکن است بین 220 تا 480 میلیون دلار خساره به اقتصاد افغانستان وارد نماید. FAO پیشنهاد میکند که مقامات در افغانستان باید برای از بین بردن ملخ‌ها زمین‌ها را سروی کنند و اقدامات عاجل را پیش گیرند تا مانع آن شوند که این حشره حاصلات گندم را نابود کند. روزنامه می افزاید همکنون در این 8 ولایت هزاران نفر از مردم عام تلاش ها را شروع کردند که ملخ ها را قبل از آن که به سمت کشتارها پرواز کنند سرکوب نمایند.
پنج و 25 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شیریخ افغانستان از خوراکهای بی‌نظیر است که شاید هر کی آن را دوست دارد. ننگرهار از جمله ولایت‌هایی است که بازار شیریخ در آن تقریبا در هر 12 ماه سال گرم است. شیریخ ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به حد شهرت دارد که مردم از کابل و سایر ولایت‌ها به خوردن آن می‌روند. بیشتر در این گزارش.
حاجی عابد مسئول شیریخ سازی پاکیزه در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار است. او میگوید که شیریخ کامه به اندازه مشهور است که مردم از ولایات مختلف و حتی افغانهای مقیم خارج که افغانستان میآیند برای خوردن شیریخ به این ولسوالی میآیند.
ننگرهار را خانه خود حساب کنید. از دیگر ولایت ها همانند هلمند، غزنی، پکتیا، کندوز مردم میآیند. از خارج هم که سیاحین به افغانستان میآیند حتما یک بار به ننگرهار و پس از آن برای خوردن شیریخ به کامه می آیند.
در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار در پهلوی شیریخ سازی پاکیزه دکانهای دیگر شیریخ سازی هم موجودند. شیریخ از جمله خوراکی‌های مشهور افغانستان است که در هر فصل سال دوستدار دارد. ممکن بازار شیریخ در مناطق سردسیر در زمستان کمرنگ شود، اما در ولایات گرمسیر بازار آن در هر چهار فصل سال گرم است. در این اواخر بر علاوه شیریخ ولسوالی کامه، توصیف شیریخ ولسوالی‌های دیگر نیز سر زبان‌ها است. به تازگی شیریخ ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار نیز توجه مردم را جلب کرده است. محمد گلاب هیدیار مسئول شیریخ سازی سیکارام در بازار کگی ولسوالی خوگیانی به رادیو آزادی گفت:
دا چه جنگونه شو تقریبا جنگونو هر چیز
زمان این که جنگ ها رخ داد، جنگ ها هر چیز را از ما گرفت. حالا ما نام سابق را تازه میکنیم. فعلا در ولسوالی خوگیانی با استفاده از برف طبیعی اسپینقر، شاله، فالوده و شیریخ مشهور تهیه می شود که توجه سیاحان را جلب کرده است.
د سیلانیان و مخشوی ده و سیلانیان ورترازی.
آقای توحیدیار در کنار خوش‌ذائقگی شیریخ خوگیانی یکی دیگر از دلایل مشهور شدن آن را رعایت نظافت خواند. از علت دیگر آن را داشتن تجربه کافی شیریخ پزانشان عنوان می کند که به گفته او سالهای زیاده در شهر چهاریکار مرکز ولایت پروان کار کردند. قابل یادآوری است که شیریخ چهاریکار هم در افغانستان از شهرت خاص برخوردار است. شیریخ غذای سرد است که از شیر، شکر و قیماق ساخته می شود. امروزه شماری از شیریخ سازان در تهیه آن از برخی میوه ها مانند توت، امرود، ام و دیگر میوه ها استفاده می کنند. این نوع شیریخ نیز طرفداران خود را دارد.
پیام ها و نظریات شما.
نمت الله از ولایت فرا ولسوالی گلستان قره ربا شریف. ولسوالی ما هیچی خواده شبکه افغان بیسیم پروژه های از بنده که هست کلینیک نداریم. به گرد ساحه گلستان یک گلستان سی داریم. ما از وزارت صحت هم خواهش مندیم که به گشایز اونا برسه که به گلستان هم توجه بکنم و دیگه جا هم خواده افغان بیستیم به پروژه از بنده های هم کمک ها بسیار روانه، اما به رسولی ما هیچی توجه نشده.
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست. ما از رادیو آزادی خوشمند است یا مرا نشته کنه که به گوش مسئولین برسه.
عبدالحمید غوری هستم از ولایتی غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم. مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته. ما باید کمک شو.
شما اگر همه شرایط حکومت داری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن، هم آخر نابود میشن. سازمان ملل متحد باید به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن مخفی، خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی میموره.
پیام شما نظر شماست.
با تشکر از این شنونده ها، شما را از باشنده های کابل می گویند که با پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی در مناطق مختلف پایتخت، چاهای آب خشکیده و مردم با مشکل روبرو شدند. وضعیت در منطقه شما چگونه است؟ این را در فیسبوک از مخاطبان ما پرسیدیم. مروه محمدزاده نوشته کرده که منطقه نقاباد دهکی پک ام بعد از دو سال هفته یک بار آب توزیع دارد، متواتر و امروزه آب نداریم. محمد زاهر زابلی نوشته ساختار شهر کابل به گونه است که هر منزل برای خودش چای عمیق حفر کرده که فقط استخراج میکند، راه های جذب آب اصلا وجود ندارد. و سمر عبدالسمی نوشته کرده که جاهایی که آب کابل را تضمین میکنه و تا آخرهای بهار برف بالای کوهایش دیده میشود، همه اونها حالا خانه آباد شده. سپاسگزار هستیم از این شنونده ها. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه از سرخط خبرها. یک مقام محلی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که به تازگی یک مورد دیگر بیماری فلج کودکان در ولسوالی کوت ننگرهار در شرق افغانستان ثبت شده. سید کمالشاه رئیس روابط عامه برنامه محو فلج کودکان در صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یونیسف امروز بر رادیو آزادی گفت که چند روز پیش یک مورد دیگر در ولسوالی بتیکوت ننگرهار ثبت شده بود. ده افغانستان بانک تحت کنترل طالبان از رسیدن بسته دیگر 40 میلیون دلاری کمک های بشر دوستانه و کابل خبر می دهد. این بانک امروز در توییتر گفت که پول منتقل شده به یکی از بانک های تجارتی کابل سپرده شد. نیروی بحری و اداره مبارزه با مواد مخدر هند نزدیک به 2500 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرده که گفته می شود از افغانستان منتقل شده. رسانه های ایندی می گویند که مواد مخدر روز شنبه در یک قایق در سواحل ایالت کرالا کشف و ضبط شد. رای‌دهی شهروندان ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی کشورشان ادامه دارد. انتخابات امروز در تاریخ 100 ساله ترکیه معاصر خیلی با اهمیت تلقی می شود. مراکز و حوزه های رای‌دهی تا یک ساعت دیگر برای رای‌دهندگان باز خواهند بود. و 13 نفر در حمله گروگانگیری در یک پایگاه امنیتی پاکستان کشته شدند. اردوی پاکستان امروز گفت که این افراد در نبرد شبانه میان نیروهای شبه نظامی پاکستان و جنگجویان تندرو در نتیجه یک تهاجم بر قرارگاه مرزی آن کشور کشته شدند. سپاسگزارم شنوندی عزیز از همراهیتان تا این لحظات. اکنون هم نوبت نشر برنامه مهمان آزادی است. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
مهمان آزادی.
محترم آقای محمد نظیف شهرانی، استاد انسانشناسی و مطالعات آسیای میانه و شرق میانه در دانشگاه ایندیانای ایالات متحده آمریکا. استاد محترم، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. این بار گفتیم که شما را مهمان برنامه آزادی بسازیم. در این برنامه ما زیادتر کوشش میکنیم دانشمندان مثل شما و کسایی که در افغانستان کارای خوب انجام دادن، اینا را به شنوندای عزیز ما بشناسانیم. ما زیادتر کوشش میکنیم که در قدم اول سوال قسمی را بکنم که از زبان خودتان خود اگر معرفی بکنین. در اینجا یک معلومات وسیع در مورد شما داریم. مثلا گفته میشه که نظیف شهرانی در ولایت بدخشان افغانستان متولد شده و تحصیلات ابتدایی خود را در روستای شهران خاش در ولسوالی جنوب بدخشان به پایان رسانیده و قبل از ورود به فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون کابل در مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل تحصیل کرده است. و آثار مختلف شما در اینجا یاد میشه، مثلا قرغزها وخی های افغانستان و دیگه انقلاب ها و شورش ها در افغانستان از این قبیل بسیار آثار دارین. از او خاطر استاد محترم بازم مثل همیشه خیلی از شما خواهش میکنم اول از زبان خود خودتان به شنونده نهایت محترم رادیو آزادی اگر معرفی کنن.
به نام خداوند جان آخرت سلام به شما آقای نظر و همچنان به همگی شنونده های رادیو آزادی در هر جایی که تشریف دارن. چیزایی که شما گفتین همگیش درست است. ما در یک دهی کوچکی در ولایت بدخشان که قریه ما به نام شهران و اسم فامیلی ما هم شهرانی از همون نام گرفته شده تولد شده بودم. اونجا مکتب ابتدایی را خواندم، مکتب متوسطه ابن سینا و دارالمعلمین کابل تمام کردم و بعد از او به پوانتون کابل راه یافتم. 2 سال ما در پوانتون کابل در فاکولته تعلیم تربیه تحصیل کردم و بعد از او به استفاده از یک بورسی تعلیمی که به حکومت افغانستان داده شده بود و به پوانتون کابل ارجاع شد. در اونجا در جمله 5 بورسی که بود یک تایش به ما عطا شد در سال 1967. ما به جزایر هاوایی که ایالت 50مین امریکاست در اونجا رفتم سال 1967 تا 70 ما در اونجا فاکولته را تکمیل کردم. بعد از اون شخصی خان 20 ساعت در هفته کار میکردم و در عین حال محصلی دوره ماستری و دکترا بودم در دانشگاهی در ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی. دانشگاه واشنگتن ما اونجا ماستری و کاندیدی و دکترا رو تمام کردم. بعد از او برای 2 سال با استفاده از بورسای تحقیقاتی که مؤسسات بسیار مهم و معتبر آمریکایی به ما عطا کرده بودند، ما رفتم به افغانستان دوباره و در پامیرات در واخان و پامیر من 2 سال عمر خود گذشتاندم تا موادی برای نمو کتاب دکترای خود دیسرتیشن که میگن به او جمع‌آوری بکنم و او کتاب من سال 1976 به اتمام رساندم. از دکترای متیسی دکترای خود دفاع کردم و بعد از او ما برای 18 ماه میخواستم در افغانستان در وقتا حکومت امریکا اجازه میداد که محصولینی که کارای خود تمام کردن اگر شغلی مسلکی پیدا بکنن اجازه داشتن باشن کار بکنن. ما به او حساب در امریکا یک موافق دکترا یک بورس گرفتم به دانشگاه هاروارد و اونجا بودم 1 سال و همچنان پیشنهاداتی برای کار در حکومت ایران در وقتا برام شد و من در دانشگاه رضا شاه کبیر که در بابلسر بود کاری را هم قبول کردم. میخواستم از اونجا بعد از یک دوره 6 سال کار به افغانستان برم. با تأسف انقلاب کمونیستی در افغانستان رخ داد در سال 1978 و در سال 1979 در انقلاب اسلامی ایران شد و با تأسف من نتوانستم دوباره به منطقه و به وطن برگردم و مجبور شدم در امریکا بمانم و بعد از او من در دانشگاه مختلف به کار شروع کردم. اولین کار من کار رسمی در دانشگاه نوادا ایالت نوادا در شهر دینو بود و بعد از او من به لس آنجلس رفتم و در دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس یا UCLA مدتی در اونجا درس دادم و در کلرمون کالجز میگن در اونجا هم 1-2 سال درس دادم. 1 سال هم در دانشگاه استنفورد بایستی موفق دکترا یک بورسی داشتم که اونجا تحقیقاتی ریسرچ و حرفا رو انجام دادم و بالاخره در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس من بایستی استادی اسیستانت پروفسور در سال 1985 قبول شدم و در سال 1988 من تنیر بایستی استادی اسوشیت پروفسور که البته با تنیر بود. من میتونستم تمام عمر خود در لس آنجلس در دانشگاه کالیفرنیا شهر لس آنجلس ادامه بدم، اما دانشگاه ایندیانا برای من یک پیشنهاد کردن در سال 89 و همون بود که من سال 1990 تصمیم گرفتم به ایندیانا بیایم و از سال 1990 با این طرف من در ایندیانا به ایسی استادی مردم شناسی سیاسی و همچنان و علایق اسلام شناسی و بزیازی تحقیقات منطقوی آسیای میانه و شرق میانه درس دادیم و در اینجا تحقیقاتی انجام دادیم و کتب و رسائل زیادی نوشته کردیم. بعد از 32 سال ما پارسال به سال اول جون سال اندکی تقریبا 1 سال میشه خود تقاعد دادم. در اینجا تقاعدی وجود نداره و سن اصلا مسئله ای نیست. خود تقاعدی قبل از وقت دادم ولی از اینکه من بتانم برای افغانستان در بقیه عمری کوتاهی که مانده خدمتی کرده بتانم و به امول یاد است که ما یک سال است مشغولتر و مصروفتر از قبل در خدمت مردم خود هستم. امیدوار هستیم که بتونیم کاری که انجام بدیم.
خب شما استاد انسان شناسی در امریکا بودین، اگر شوخی بکنیم میگیم که این امریکایی ها چطور افغان ها رو خوب میشناسه، فهمیده شد که استاد شما هستین. مردم افغانستان خوب مطالعه کردن و مردم افغانستان رو خیلی خوب صحیح میشناسن، از خودشان که بهتر میشناسن که استادای چون شما داشتن. خب از شوخی که بگذاریم،
ببینید این مسئله، این سوال رو شما کردین سوال شوخی نیست، این سوال بسیار زیاد مهم است. برای اینکه جوامی غربی خصوصا امریکایی‌ها برای دانستن جوامی دیگر بسیار زیاد سرمایه گذاری کردن، اینجا علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم ادبیات و حرفا تاریخ خیلی هم بها داره، برخلاف او چیزی که ما شما در جامعه خودمان داریم. اونجا زیادتر مردم بر علوم طبیعی ارزش قائل هستن، مثلا ریاضیات، برای انجینیری، برای طب. اینجا علوم سیاسی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم مردم شناسی و جامعه شناسی اینا فوق العاده ارزش داره. بزرگترین کالج‌های دانشگاه‌های معتبر آمریکا، دانشگاه‌های فاکولته‌ها یا بخشی علوم اجتماعی و علوم طبیعی، سرمایه گذاری در بخشی فهم خود جامعه بسیار مهم است. جامعه خود چطور بشناسند؟ کشوری که آشنایی با خود نداشته باشه، اما مسئله خودشناسی خودآشناسی است. خودشناسی نه تنها در سویه فرد، بلکه فامیل، بلکه جامعه، بلکه تمام کشور، اینا مهم است و کشورهای بیرونی هم برای از این بسیار مهم است. از اون لحاظ تنها من نه، بعدها امریکایی دیگه در افغانستان تخصص دارن، درس خوندن، اونجا وقت گذروندن، زبان آموختن، اما ما خود ما متاسفانه خودشناس نیستیم، کشور خود بسیار خوب نمیشناسیم. فقط به لحاظ اینکه ما اونجا تولد شدیم، زبانش هم میفهمیم، اونجا زندگی کردیم، فکر میکنیم ما تخصص داریم راجع به جامعه خود ما. امریکایی‌ها این ادعا نمیکنن. هر امریکایی هم در امریکا تولد شده، بزرگ شده، ما خود امریکایی شناس نمیبینه. اما در افغانستان هر فرد خود افغانستان شناس تعریف میکنن، بدون از اینکه تعلیمات و تحصیلاتی کافی علمی داشته باشن، و یک بدبختی. واقعا غربی ها و امریکایی ها بهتر جوامع دیگر را میشناسن از خودشان، خصوصا جوامع جهان سوم. واقعا یک سوال مزاق نیست، یک واقعیت است. بله، من در قطار این عمر خود در مطالعه افغانستان و حق تحلیل و تدبر درباره افغانستان کردیم، امیدوار هستم من نظری به ارتباط جامعه خودمان داشته باشم. ما بارها گفتیم با وجودی که ما در اینجا در دانشگاه معتبر درس خواندیم، با استادای بسیار بزرگ سر و کار داشتیم، اما استادای واقعی ما قرغزای افغانستان بودن، واقعیای افغانستان بودن.
استاد محترم، شما خوب یک موضوع رو یاد کردین، در افغانستان نه تنها در انسان شناسی، در هر ساحه، یعنی پوانتون ها یا دانشگاه هر چی که میگیم، فاکولته ها، سیستمش قسمی هست که تنها تیوری درس داده میشن، عملا چیده نمیشن. مثلا در بسیاری از پوانتون های دنیا، مثلا در مورد سیاست مخصوص، کسایی هستن تحقیقات میکنن، کار میکنن، یک اثر ایجاد میکنن، بر سیاست مدارا راهنما میشه، یا در سایه اقتصاد، یا در سایه مالداری، هر چی که باشه، و حتی در مکاتب مسلکی باشه، به طور مثال در اوج بسیار چیزا رو عملا شاگردا میبینن. با یکی از دکترای زراعت مصاحبه داشتم اخیرا، او میگه که در افغانستان ما فاکولتی زراعت خواندیم، اما یک روزم به وزارت زراعت نرفتیم، یا وزارت زراعت نامد به ما نشان نداد کارهای خود چی باید شوه. جامعه که در پانتونا، در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، لابراتوارها، از این قبیل مسائل ندارن، همیشه مجبور میشن که از دیگرها بگیرن، از دیگرها بیاموزن. باز شرایط و بر افغانستان و قدر به خلم جور نمیایه. این موضوع شما خوب یاد کردین. شما فکر میکنین در افغانستان طرز تعلیمی، طرز تحصیلات باید ریفرم شوه یا نشه؟ اگر شوه چطور شوه؟
موضوعات نصاب تعلیمی در افغانستان واقعا ضرورت به یک بازنگری بسیار وسیع و عمیق داره، که از دوره ابتدایی، متوسط، لیسه و تحصیلات عالی، همه از اینا ما باید بازنگری بکنیم. معلومات برای چندین مسئله است، تحصیلات برای چندین هدف است. هدفی حوالیش البته تحصیلات باید برای زندگی روزمره انسان فایده برسانه، یعنی رب داشته باشه. وقتی در مکتب خوندم اینشا با زندگی روزمره و با زندگی جامعه یک رابطه نزدیکی داشته باشه که سهولت برای زندگی روزمره خلق بکنه. مسئله دومش مسئله آوردن یک مسلک است، یک کار است، یک برداشت علمی است، برداشت به اصطلاح خودشناسی است و جامعه خودش شناختن است تا که بتونه باز به حیث یک فردی تحصیل کرده ای که مفید به جامعه ثابت شوه و یک کاری را انجام بده بر این منظور است. یعنی داشتن یک وظیفه، یعنی کس به مکتب میره یا به دانشگاه میره تحصیل میکنه و یکی که گفتم که باید چیزی را که میخونه رفت و جامعه داشته باشه. اول در امریکا یک اصطلاح است که اول باید در دانشگاه آدم انسان شوه بعد از او یک مهارتی را داشته باشه. از امولی آزد در امریکا مثلا دو سال اولی درس ها همه ایش عمومی، یک آدم باید در برابر کیمیای عضوی هم یک چیز یاد بگیره، ریاضی هم یک چیز یاد بگیره، در تاریخ هم یاد بگیره، فلسفه هم باید درس بخونه. برای این که امی دو سال اول معلوماتی عمومی انسان به اصطلاح یک فرد جوان به یک انسان تبدیل میکنه، یک انسانی که معلوماتی عمومی در برابری محیطی که در زندگی میکنه داشته باشه. وقتی که خبر میشنوه راجع به هر چیزی، مثلا یک انفجار اتمی در یک صورت گرفت راجع به او گپ میزنه، یک آدم باید درک بکنه. وقتی که خبرنگار چیزایی رو میگه او را بتونه درک بکنه. اگر هیچ خبری راجع به مثلا اتم نداشته باشه، باید یک وسیله نظامی یا تولید انرژی یا یه حرفا نمیشه. اگر راجع به مثلا تاریخ یونان گپ بزنن یا تاریخ چین گپ بزنن و هیچ کسی چیزی نشنیده باشه در عمرش، نمیتونه او را به درستی درک بکنه. از اولی از اولیش هست که آدم معلومات عمومی داشته باشه و بعد از او باید به یک مهارت، به یک مسلک، به یک تخصص رجوع بکنه و چیزهای خاصی را در اونجا یاد بگیره و از او بتونه در حیات خود به یک کارمند استفاده بکنه. مسئله سوم، هدف اساسی در علوم مدرن همی است که ما باید فقط برای کاوش فکری، برای علم از برای علم در حقیقت، یعنی پیشرفت علم، پیشرفت دانش، پیشرفت چیزا ما خدمت بکنیم. یعنی کار ما اقلا سه چیز داشته باشه: یکی دانش عمومی، یکی مسلکی برای کار و حرفا، و سیومش دانش برای دانش، برای علم، علم تقویت کردن و را پیش بردن. از اون لحاظ این موضوعات بسیار زیاد مهم است که در نصاب تعلیمی مکتب جا داده شد. اما قسمی که شما گفتین رابطه ما بینی او چیزی که در مکتب ما میخواندیم با او چیزی که در حیاتی روزمره بود هیچ چیزی ربط نداشت با هم، نه به حیات فامیلی، نه به حیاتی کشاورزی اگر در قریه جات بیاد بودین، نه به حیات بازرگانی در شهرها اگر زندگی میکردین، با هیچ چیزی نداشت. و آخر هم چیزی که شما در مسلک هم قسمی گفتین یک کسی از فاکولته زراعت خلاص شد و ما هیچ معلوماتی راجع به کارکرد وزارت زراعت در افغانستان نداشته باشه، او واقعا تعجب آور است و اینطور باید نباشه. ما باید در ضرورت های وزارت زراعت و کارگرای که اونها ضرورت دارن اونا را ما باید در فاکولته در مکاتب زراعت، مکاتب مسلکی زراعت و بعد از اون در فاکولته زراعت در نظر بگیریم و اونا را یک کسی ماهری بسازیم که بتانن در اونجا برن به ایشی کارگر یا کارفرما و انجام وظیفه بکنن و برای مملکت فایده برسنن. در پهلوی از او اینا باید در قسمتی و اوضاع زراعت در افغانستان برای علم زراعت هم چیزای اضافه بکنن در دانش و بینش زراعتی که همچی یک چیزی صورت نمیگیره. از اون لحاظ ما باید واقعا با هدف مشخص، مثلا در افغانستان یکی از مسائلی که ما خودم در اون مکتبا درس خوندیم عدم وجودی تعلیم و تربیه دینی است. ما با قرآن آشنا نمی کنن. ما را با یعنی زبان عربی را ما بسیار زیاد وقت دایی کردیم، خواندیم فقط گردانا بود، دربه دربه و دربت دربتا، اینیا را ما 37 گردان و نیکنم چلو چند گردان نرگار یاد گفت، اما عربی نامفتیم. اما رو برای ما کمک نکرد که ما قرآن را بهتر بفهمیم. از جلی از اصول تدریس در افغانستان کوتاهی ها بسیار زیادی داره که ما باید در تربیه معلم و کارهای زیادی انجام بدیم. نمیشه مثلا در چند دقیقه که ما با شما در رادیو آزادی صحبت بکنیم مسائل همگیش مطرح شود. اما ما یک برنامه داریم و پیشنهاداتی داریم به ارتباطی از اینکه چی باید ما بکنیم تا بتانیم وضعیت مکاتب و تحصیلات عالی را در افغانستان بازنگری عمیق شود و چطور ما را اصلاح بکنیم تا بتانه یک وسیله مفید بر زندگی جامعه آینده افغانستان بوده باشه و بتانه آوردن یک تحولات عمیق مثبت در جامعه ما سبب شد.
بله استاد محترم آقای شهرانی، روی آثار شما اگر صحبت شوه، یکی از آثارتان که شاید به امروز هم یک اندازه روشنایی پرته، می انقلاب ها و شورش ها در افغانستان است که نوشتین. در این مورد چیز خلاصه گفته میتونین؟ اول خود در مجموع تمام آثارتان اگر یک نام بگیرین که مهمترین آثارتان چی است و در کجا چاپ شده و چقدر خوانده داشته، بعد از او امی روی از این موضوع انقلاب ها و شورش ها در افغانستان را اگر بگوین، بعضی انقلاب میگن و بعضی کودتا، به هر حال بفرمایین اگر در مورد آثارتان بگوین.
ببینین، من دو نوع آثار دارم. یکی آثار قبلی قبل از آمدن کودتای ثور است. دو زیادترش ارتباط میگیره و کار مسلکی ما به یک مردم شناس که مردم قرقیز و واخی را مطالعه کردم. درباره از اونا دو تا کتاب تا هنوز نشر شده. یکی در سال 1979 و دوباره تجدید نظر شد با دو چپتر تازه در سال 2001. که او کتاب تا هنوز با نام کتاب است قرغز ان واخی آف افغانستان Adaptations to Close Border و دومیش Adaptations to Close Border in War. یعنی قرغزا و واخی های افغانستان و تطابق با یک محیطی بسیار چی میگیم با بندرهای بسته، که البته این مسئله مهمی است در اونجا که نه هیچ با چین، با پاکستان، با روسیه شوروی زمان هیچ رابطه‌ای نداشتن و رابطه‌شون تنها با کابل و با افغانستان و بدخشان بود. تحلیلی بسیار عمیقی وضع زندگی اینا در نمو منطقه‌ای که بالاتر از 3500-4000 متر ارتفاع داره، چه رقم اینا در اونجا تطابق کردن، چه رقم زندگی خود دوام دادن، چرا اونجا بودن. خوبی مسئله بود اونا رو به آمدنشون و مهاجر شدنشون به پامیر و از پامیر به چین، از چین به پاکستان، از پاکستان به ترکیه، همه اینا موضوعات علمی است که مسئلش کار کردیم و امیدوار هستم یک کتابی سومی هم راجع به اینا بنویسم. در اینکه قرقزا مهاجر شدن بعد از انقلاب کمونیستی و به ترکیه جا بجا شدن. این سال 40 سال است که اینا اونجا هستن و کسایی که در یک قرنی یا چی میگیم زمان حجر زندگی میکردن، واقعا در ظرفی 40 سالی که در ترکیه بودن و امکاناتی که در اونجا برشون بوده استفاده عظمی کردن. امروز اونا در اونجا باسواد نداشتن، مکتب نبود، هیچ امکاناتی نبود. امروز اونا 6 دکتر طب دارن که در شفاخانه‌های بسیار عمده استانبول اینا دکترای قلب هستن، مثلا دکترای مسائل مختلف اختصاصی، و همچنان حداقل 3 نفر از اینا استادای دانشگاه هستن در دانشگاه‌های معتبر ترکیه، که استادای ریاضی هستن، استادای ادبیات هستن، استاد تاریخ هستن. خب امکاناتی بسیار زیادی دیگری که در ترکیه برشون مهیا شده بود از همه ایشان استفاده سالم کردن و من میخوام که یک کتابی راجع به اینمی چیزی از اینا، همین تجاربی 40 ساله از اینا در ترکیه و چی تحولاتی در جامعه از اینا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ معارف و چیزهای دیگه به وجود آمده. و این یک درسی بسیار مهمه است که چرا در افغانستان در عدم وجود امکانات از منابع بشری بسیار و ثروت‌های مدنی، ثروت‌های ذکاوتی که مردم ما دارن، از اونها استفاده سالم نشده و امکانات برشان خلق نشده و از اون لحاظ مملکت ما یک مملکت غریب، ناچار و غربت زده امروزی هست. و چطور میتونیم ببینیم از زمین درسی مثلا 1100 نفری که از پامیر مهاجر شدن بنابر اوضاع آشوب زده افغانستان و به ترکیه آمدن، در ظرف 40 سال اینا را تعدادشان به بیشتر از 3000 رسیده، 3000، و همچنان امکاناتی بسیار مثبتی از اینا چیزده. این یک قسمتی از کارهای علمی است که او البته به مسائل افغانستان ربط داره بسیار عمیقانه، اما او چیزی که من بعد از آمدنی کمونیسم در افغانستان به او توجه کردیم، دو تا کتاب دیگه و یک ممکن است 60 تا 70 تا مقالات علمی دیگر هم تولید شده که قسمتی اول ما وقت به اصطلاح توجه ما از این گروه کوچک قرغز و واخی به طرف کشوری بزرگ افغانستان متوجه شد و کار علمی ما زیادتر روی امی بود که چرا مردم افغانستان در برابر یک انقلابی که ادعا میکرد که اونا برای آوردن یک تحول بنیادی مثبت برای افغانستان کار میکنن، اونا طرفداری مثلا مردم بیکاری از بین بردن بیکاری هستن، بیسوادی هستن، دیگه و دیگه هستن، چرا مردم با اینا اعتماد نکرد و در برابرشون قرار گرفتن و بالاخره یک جهادی 10 ساله ای را اینا انجام دادن و نتیجه از اون چرا مثلا نتیجه مطلوبی نبوده و مجاهدین نتانستن جنگ بردن اما سیاست را باختن و جنگ های داخلی شروع شد. من تحلیل های در این باره دارم در سال 1990 چی واقع شد و بالاخره در 20 سال اخیر دو کتاب که یک کتاب شما اشاره کردین کتابی چیز است که در سال 1984 به زبان انگلیسی نشر شد، او را ما او را تالیف کردیم همراه یک کسی دیگه و در اون دو مقاله دارم اما تمام کتاب ما ننوشتیم. ما او را با یک دوست و همکار خود ما که آمریکایی است به نام پروفسور رابرت کانفیلد یک جایی تالیف کردیم که او کتاب Revolutions and Rebellions in Afghanistan Anthropological Perspective میگه که انقلاب‌ها و اختشاشات در افغانستان طرز دیدها یا تحلیل های مردم شناس ها یا انسان شناس هاست که در اونجا فقط من افغان هستم، بقیه تمامی از اینا خارجی های بودن که در سال 1970 تحقیقات علمی بسیار میدانی در افغانستان انجام دادن، ما نظریات اونا رو تحلیل های اونا رو گرفتیم در این کتاب جا دادیم که در سال 1984 نشر شد و اونجا ما زیادتر تحلیل عللی نظام کمونیستی انقلاب کمونیستی را تحلیل کردیم و عکس العمل های مردم در برابر او و این کتاب کتاب معتبری بود. دوباره پارسال یعنی 2022 دوباره نشر شد توسط دانشگاه ایندیانا و کتابی دیگری ده که ما در سال 2018 یعنی تقریبا 5 سال قبل در ایندیانا نشر کردیم، او کتاب عنوانش هست، او را ما خودم تألیف کردیم، کسی دیگه در او دست نداشته و دو مقاله را اونجا از من در کتاب و بقیهش از تقریبا 20 نفر دیگه هستند که از علمای جوان افغانستان بیشتر از نیمی از اونها را ما دعوت کردیم که در این کنفرانس حصه داشته باشن. یک تفاوتی 20 ساله را میبینین که من یگانه کسی بودم در کتاب اول و در کتاب دوم بیشتر از نیمی یعنی از 10-12 نفری افغانهای جوانی هستند، علمای جوانی هستند که اونا در این کتاب حصه داشتن. کتاب نامش هست Modern Afghanistan The Impact of 40 Years of War، افغانستان مدرن و تأثیرات سوی 40 سال جنگ. ما این 40 سال جنگ که بالای جامعه ما چی بلایی را آورده اینا را در این کتاب تحلیل گرفتیم و این کتاب از دو کتاب هم متأسفانه ترجمه نشده و آثار ما بسیار کمشان ترجمه شده، تنها جوانایی که انگلیسی آموختن از او استفاده کردن و ما از صدای خدا علی از قلمی از اونا و از صدای از اونا میشنوم و امیدوار هستم که کتابا زیادتر مورد بحث قرار بگیره و افغانای ما به این دسترس داشته باشن و بیشترش ترجمه شود و مقالات و آثار ما هم قسمی گفتم حداقل 60 یا 70 مقاله متول علمی تحلیلی دارم که بازم بسیار کمشون به فارسی ترجمه شده. بعضی از دوستا بعضی از مقالات ترجمه کردن که در بعضی سایت ها گذاشته شده و هنوزم اونجا هستن، اما امیدواری ما همی هست که ما بتونیم به شکل کتابایی که به زبان فارسی این مقالات جمع شوه ترجمه شوه و نشر شوه که در آینده برای کسایی که با انگلیسی آشنا نیستن بتونن آشنایی حاصل بکنن. یعنی قسمتی دومی کارای علمی ما برای مملکت است، در این بلایی که مملکت قرار گرفته تحلیل از این اوضاع و شرایط است، راهنمایی هم ما برای یا راهگشایی برای برآمدن از این بحران هم داریم که در این سال گذشته ما توانستیم باید گروه هموطنهای بسیار دوست خوب ما که هیچ در حکومت‌های قدیم مثل ما کار نداشتن، هیچ غرضی نداشتن، اما دلسوز و مملکت هستند یک گروهی را به نام یک نهادی را به نام نهادی نهضت اعتماد ملی به میان آوردیم و یک راهکار یک نقشه راه برای بیرون رفت از بحران امروزی افغانستان هم داریم و این مسئله است که ما در کنفرانس ویانا هم معرفی کردم برنامه ما را. امیدوار هستیم که هموطنان ما زیادتر راجع به این در آینده بشنوان.
استاد محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی، بسیار تشکر از مصاحبه تان.